أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش محقق ناینی بود که فرمود مفاد حدیث رفع چون امتنان هست، پس کشف میکنیم مقتضی برای جعل حکم در این مواردی که رفع میشه حکم به خاطر اضطرار یا اکراه یا نسیان یا خطا، مقتضی برای جعل حکم وجود داره، امتنان مانع از جعل. نتیجه گرفته که اگر شخصی مضطر شد یا مکره شد یا از روی نسیان با آب غصبی وضو گرفت، اون مفسده و مبغوضیت هست، حرمت رفع شده، امتنانه و این مانع از مقربیت و عبادیت این وضو هست. مرحوم آی خویی در جواب فرمودن که بله، مفسده، مبغوضیت، همه اینها هست، ولی وقتی حرمت نیست، نهی تحریمی نیست، دیگه اطلاق امر به وضو مانعی ندارد که شامل این بشود. وقتی اطلاق امر شامل این وضو به آب مغصوب در حالی که تحریم آن برداشته شده است بشه، اطلاق امر به وضو شامل این بشه، قابل تقرب هم هست. به نظر ما اشکال آی خویی باید تعمیق بشه، بگیم که مانع از صحت عبادت اینه که حیث صدور فعل از مکلف مبغوض باشه. ذات فعل گاهی مبغوض هست، ولی حیث صدور فعل از فاعل مبغوض نیست. مثلا اکراه میکنن کسی را بر شرب خمر، میگوین اشرب هذا الخمر والا قتلناک. بلا اشکال این اکراه، اکراه بر فعل مبغوضه و این شرب خمر مبغوض مولاست، اما حیث صدور این شرب خمر از این مکره مبغوض نیست. اتفاقا خدا امر میکنه به او که حتما شرب خمر بکن برای حفظ نفست، و همین کافی است برای اینکه این شخص که حیث صدور این فعل از او مبغوض نیست بتواند قصد تقرب بکند. و اگر این را هم شما نپذیرید، میگیم این فعل مهم اینه که مبعد از مولا نیست، مبغوض هم باشه از حیث اینکه غصب است، مبعد از مولا نیست. و ارتکازی که مانع میشه از صحت عبادت اینه که المبعد عن المولا، الفعل المبعد عن المولا لا يصلح للمقربیه، و الا این فعل مبعد از مولا نیست. یعنی این فعل از این فاعل، از این مکره، این فعل از این مکره مبعد او از مولا نیست. و الا اینی که آی خویی فرموده حرمت برداشته شده، مبغوضیت مونده، حرمت مونده، ولی اینها مانع از صحت عبادت نیست، با بیان خود ایشون سازگار نیست که در ناسی غصب فرموده اگر خود غاصب نسیان غصب بکنه حرمت ساقط میشه، قبلا غصب کرده این آب را، الان هنگام وضوع ناسیست، حرمت به خاطر نسیانش ساقط میشه چون تکلیف ناسی لغوه، اما همون مبغوضیت این فعلش مانع از صحت عبادتش هست. اونجا ما هم با خوی موافقیم، چون حیث صدور این غصب از این قاصبی که بعدن فراموش کرده است مبغوض است و این فعل مبعد از مولا هم هست، عذر او پذیرفته نیست که من فراموش کردم، تو قاصب هستی، حال فراموش کردی مهم نیست. حیث صدور این غصب از این قاصب ناسی مبغوضه و این فعل مبعد از مولا هم است، ولو حرمتش ساقط شده به خاطر نسیان. در مکره و مستر حیث صدور فعل از این مکره و مستر مبغوض نیست و این فعل مبعد از مبعد او از مولا نیست. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این که ما که عرض کردیم حدیث رفع کاشف از وجود ملاک، کاشف از وجود ملاک تام در فرض اکراه و اضطرار نیست، منافات نداره که ما از خطاب تکلیف، از خطاب یحرم الغصب یک ظهور التزامی به دست میاریم که این مبغوضیت و مفسده با عنوان ثانوی مثل اکراه و اضطرار مرتفع نمیشه. این یک ظهور عرفی است. اصل خطاب یحرم الغصب این ظهور التزامی را دارد که قدرت بر اجتناب از غصب شرط استیفاء ملاکه، نه شرط اتصاف به ملاک. یعنی اگر مجبور بشی غصب کنی، غصبت مفسده داره، مبغوضیت داره، ولیکن حرمت نداره. این یک ظهور عرفی است. شاهدش هم اینه که عرف اکراه بر غصب را حرام میدونه، در حالی که اگر در طول اکراه مبغوضیت و مفسده غصب از بین می رفت می شد مثل همون مثال که گفته بود مالک من راضی نیستم از این حوض من وضو بگیرد کسی مگر مکره باشد، بعد شما دوستتون رو اکراه می کنید که از این آب حوض وضو بگیر، مشکلی ندارم، چون شما با این اکراه او رو داخل کردید در موضوع تصرف غیر غاصبانه. ولیکن اگر اکراه غصب رو از بین نبرد، عرف میگه مفسده غصب و مبغوضیت غصب به حال خودش باقی هست، اما این منافات نداره با اون عرض دیگر ما که شخصی که مکره بر ترک واجب، اگر واجب رو انجام بده معلوم نیست استیفاء ملاک بکنه، با اینکه واجب ملاکش فعلی است در حق این مکره. گفت اگر وضو بگیری تو را میکشم، اگر وضو بگیری تو را زندان میبرم. خب این آقا با ترک وضو ملاک ملزم را از دست می دهد و لذا اکراه اون مکره، اکراه بر ترک واجب هست و تسبیب لا ترک الواجب است و کارش حرام است. اما این طور نیست که این آقای مکره اگر وضو بگیرد در حال اکراه بتواند اون ملاک ملزم وضوع را استیفا کند. ملاک ملزم در وضوع غیر اکراهی است و این شخص مکره مانع می شود از استیفاء این ملاک ملزم. و من اگر وضوع اکراهی بگیرم، اون ملاک ملزم که در وضوع غیر اکراهی است را استیفاء نتوانستم بکنم. منافات با هم ندارد. وضوع غیر اکراهی ملاک ملزم داره، اما عدم اکراه شرط اتصاف به ملاک نیست، شرط استیفاء ملاکه. یعنی برای من هم که مکره هستم، وضوع غیر اکراهی ملاک فعلی دارد، مثل اینکه وضوع شرط استیفاء ملاک نماز است. یعنی چه؟ یعنی برای محدث هم وضوع نماز با وضوع ملاک ملزم دارد. معنای شرط استیفاء این است که شخص محدث هم نماز با وضوع برایش ملاک ملزم دارد و لذا باید برود وضوع بگیرد و نماز بخواند تا ملاک ملزم نماز با وضوع را استیفا کند. اینجا هم عدم اکراه شرط استیفاء ملاک است. یعنی شخص مکره هم نیاز دارد به وضوع غیر اکراهی و ملاک ملزم دارد وضوع غیر اکراهی برای او، ولیکن نمیتواند این ملاک را استیفا کند، چون اگر وضوع بگیرد وضوعش وضوع غیر اکراهی نیست، وضوع اکراهی است و وضوع اکراهی استیفا نمی کنه ملاک ملزم در وضوع غیر اکراهی را. عرض کردیم ظاهر عرفیه. کجا رو می فرمید؟ آها، این که شرط استیفا ملاک است، یعنی این که اکراه مانع از ملاک ملزم نیست، که عرض کردم ظهور عرفی خطاب، ظهور عرفی خطاب یحرم الغصب یا یجب الوضوع این است که وضوع برای مکره هم ملاک ملزم دارد، غصب برای مکره هم مفسده ملزمه دارد. این که ظهور عرفی خطاب است، اما این که من نمیتوانم در حال اکراه استیفا کنم ملاک وضوع را، نه، این از باب عدم الدلیله. ولذا ما اینجا راحت شدیم. کسانی که مثل مرحوم آقای خویی میگن که امر مقید میشه توزع وضوعا غیر اکراهیه، خب میگن وقتی امر مقید شد تا وضوع غیر اکراهی نگیریم ما امرمون ساقط نمیشه. ما چی میگیم؟ ما میگیم بعد از این که شارع وجوب وضوع را در حال اکراه برداشت، وجوب وضوع برداشته میشه، ولیکن شاید این وضوع اکراهی هم شاید سبب استیفاء ملاک باشد. دلیل نداریم که استیفاء ملاک ملزم می کند، ولی عدم الدلیل کافی است که ما رجوع به براءت کنیم، برخلاف مشهور که رجوع به قاعده اشتغال می کنه. ما رجوع به براءت می کنیم، مخصوصا اگر وضوع برای من مکره صحیح نباشد، متعین می شود برای من تیمم. خب من براءت از وجوب تیمم جاری می کنم. ولذا ما در بحث مثلا طواف حرجی که آقای خویی میگه لا حرج مقید کرد وجوب طواف مباشری را به کسی که به حرج نمی افتد، من لا یقع فی حرج یجب علیه طواف مباشرتا. ولذا اگر طواف کند، طواف فریضه بکند این شخص که به حرج می افتد، طوافش باطل است. حالا امام یه بیانی داره میگه من رد، من اون روایت سکولی رو مطرح میکنه، فقط رد علی الله هدیته، خدا در حرج هم هدیه داده به امت، گفته لا حرج، شما اگه طواف حرجی به جا بیاری رد هدیه خداست. ما اونو جواب دادیم، گفتیم که نه، بستگی داره که هدیه خدا به نحو عزیمت باشه یا به نحو رخصت. اگه هدیه خدا به نحو رخصته که رخصت، من طواف مباشری حرزی به جا بیاورم رد هدیه خدا نیستون، هدیه خدا به نحو رخصته نه به نحو عزیمت. اما مرحوم آقای خویی میفرماند وقتی لا حرج جاری شد، موضوع وجوب طواف مباشری میشه من لا یقع فی حرج یجب علیه طواف المباشری. اون وقت این آقایی که به حرج میافتد موضوع میشه برای وجوب طواف استنابعی. ما اینجا میگیم جناب آقای خویی به چه دلیل وجوب طواف مباشری لا حرج گفت ساقط است، اما جایگزین آن وجوب تخییری بین طواف مباشری و طواف تسبیبی و استنابه‌ای هست، یا جایگزین آن وجوب تعیینی طواف تسبیبی و استنابه‌ای؟ معلوم نیست. میشه دوران هم بین تعیین و تخییر براعت از تعیین جاری میکنی. و اسهل از این بحث روزه است. آقا روزه بر شما حرجیه، لا حرج وجوب صوم رو برمی‌داره، قبول. آقای خویی میگه وجوب صوم که حرجی شد با لا حرج برداشته شده، و اگر روزه بگیری در ماه رمضان روزت باطله، باید قضاش هم بگیری. میگیم چرا آقا؟ در مورد مریض دلیل داریم، لا یسعه صوم، من کانم مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر. اما شخصی که به حرج میفته، آقا حاضر به حرج بیفته و روزه بگیره، خب روزه که گرفت به قصد رجا احراز امرم لازم نیست. بعد نوبت میرسه به شک که در وجوب قضا براعت از وجوب قضا جاری میکنه، اون دیگه دوران هم بین تعیین و تأخیرم نیست، شک در اصل و حدوث تکلیف به قضا براعت از قضا جاری میکنه. ما طبق مبنای خودمون کسی که وضوء در حال اکراه بگیره یا در حال اصرار به ترک یا با حرج وضوء بگیره، معتقدیم احراز ملاک تام نمی کنیم که احراز کنیم ملاک تام را این آقا استیفا کرد، ولی احراز عدم استیفای ملاک تام هم نمی کنیم، برخلاف آقای خویی که قید می زد به خطاب تکلیف می شود من لا یقع فی حرج یجب علیه ان یتوضأ و من یقع فی حرج یجب علیه ان یتیمم. گفتیم نه، این دلیل نداره که، دلیل نداره که من یقفی حرج او یقفی استرار او یقفی اکراه یجب علیه ان یتیمم بشه، دلیل چون دلیلی ما نداریم، شک میکنیم براعت جاری میکنیم از وجوب تعیینی تیمم. حالا آقای خویی در بحث وضوع یه امتیازی داده به مردم، گفته در وضوع ما یه استحباب نفسی وضوع هم داریم، استحباب کون علت طهاره داریم، لا حرج لا ضرر رفع مستور و علق رفع مستور و علق، حکم استحبابی رو که بر نمیداره که، چون رفع امر ثقیل میکنه، اینها امر ثقیل در الزام، استحباب که ثقیل نیست. ما کسی که به حرج میفته یا به ضرر غیر محرم، ضررهایی که حرام نیست تحملش میفته یا تحمل اون اکراهی که به حد محرم نمیرسد میکنه، ما میگیم استحباب وضو داره، چون استحباب وضو که امر ثقیل نیست که رفع بشه، و این استحباب وضو معنیش اینه که وضو سبب طهارت، اونجا اینجور مشکل رو حل کرده. اما تو روزه که میرسه، تو طواف مباشریه برای فریضه میرسه، میگه اونجا که دلیل بر استحباب نفسیه، طواف فریضه یا صوم شهر رمضان نداریم که، از دلیل وجوب استفاده کردیم، دلیل وجوبم مقید شد به من لا یقفی حرج، من لا یکون مکره یجب علیه طواف المباشری یجب علیه صوم شهر رمضان. وقت کسی که در حرج میفته یا در اکراه میفته یجب علیه در طواف استنابت در طواف در صوم شهر رمضان قضایش رمضان صوم شهر رمضان. میگیم دلیلتون چیه برای این مطلب؟ دلیل نداری که. نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی هم اقتدام کنه براءت از وجوب تعیینی نیابت گرفتن برای طواف و وجوب قضا را در مورد صوم. موضوع وجوب تعیینی مقید بشه بر فرض، اما جایگزینش وجوب تعیینی استنابه طواف است، وجوب تعیینی قضا صوم است. از اول کلام حالا مر
شما میفرمایید اکتساب به ملاکش برای وضوء غیر اکراه، غیر اکراهی
مشکوکه. نه نه، وضوء غیر اکراهی ملاک ملزم داره، اما من که نمیتونم اون رو استیفا کنم، من مکرهم. اما با وضوء اکراهی میشه استیفا کرد اون ملاک ملزمه در وضوء غیر اکراهی را؟ ما نمیدونیم. من میگم همین که ندونستیم خدا رو شکر روبت میرسه به اصل براءت. و هزینه ضرر مالیه. حالا شما بحث رو به ضرر مالی نبر، ضرر بدنی باشه، حرج باشه.
ملاک فعلیه باید استیفا کنم دیگه. ملاک وضوعی غیر اکراهی هست، خودم باید از اکراه خارج شد.
ملاک ملزم در وضوع غیر اکراهی است.
حالا هزینه یه چیزی رو تر دادم که از اکراه خارج.
کی میگه من در این حال من مکرف در حال اکراه می توانم استیفا کنم ملاک تامه در وضوع غیر اکراهی را؟ فرضی رو پول بدی به اون شخص مکرف، با پول دادن که از اکراه خارج نمیشی. خب آخرش همینه دیگه. مکرف میگه اگه وضوع بگیری باید 1,000,000 بدی. شراء ماء وضوع، نه زیر بار زور رفتن. آقا روایت میگه برو آب وضو بخر، نه اینکه به باجگیر باج بده. از شما بعیده که به باجگیر بخوای باج بدی. روایت میگه برو آب وضو بخر، ما یشتریه. اون روایت میگه که بالاتر از اونیست که پول میدهد بابتا. پولی که میدهد و ارزشش کمتر است از اون آبی وضوعی که می‌خرد. اما اگه یک ظالمی میگه که آب خودته باید 1,000,000 بدی تا بذارم وضوع بگیری، نه واج دادن لازم نیست، واج نده. گفتم از سکر رو علی دیگه. گفت آقا فر برا من نتراش، بذار همین فرایی که من گفتم بزرگشون بکنم تحویل شما بدم. خب عرض شود خدمتتون که بله نه تمام وجوب تعیینیش براءت جاری شد، وجوب تخییریش امرش داره یا واجب تخییری یا واجب تعیینی. تمام کسی که بر او وضوع واجب نیست تمام در حق او قطعا مشروعه، منتها مشروع است به نام واجب تعیینی یا میتونه واجب تأخیری باشه. ولذا تعممش یقینا صحیحه، اما وجوب تعیینش محل بحثه. خب مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای صدر فرمودن آقا اصلا نیاز به این حرفا نیست که. حالا ما اگر زبان حال این دو بزرگوار رو بگیم، البته زبان قال آقای صدره و زبان حال آقای حکیم، میگن آقای خویی اشتباه میکنه. آقای خویی با حدیث رفع و امثالان میاد موضوع رو مقید میکنه. آقای چه کاریه؟ مثلا اکراه شده بر ترک وضوع. آقای خویی میگه من لا یقع فی اکراهن یجب علیه الوضوع و من یقع فی اکراهن یجب علیه تیمم. حالا یا من لا یقع فی اکراهن یجب علیه صوم و شهر رمضان و من یقع فی اکراهن یجب علیه قضا و صوم. به حرفا چی آقا؟ حدیث رفت حد الزام اون وجوب رو برمی داره. وجوب مرکب است از دو چیز، یا منشه انتظاعش بگید دو چیزه، طلب و شی و عدم و ترخیص فترک. شارع میاد میگه ثقل رو من برداشتم. ثقل در اصل اون طلب و شی که نیست، در اون حد الزامش، من امنت ترکش یا عدم و ترخیص فترک. حدیث رو او رو برمیداره، ولی اصل طلب دلیل بر ارتفاعش نیست. ولذا ما اصلا به خود اطلاق تکلیف تمسک میکنیم برای اثبات اجزاء آن در فرض اضطرار و اکراه و یا حرج و یا عدم طاقت عرفیه. میگیم این عناوین ثانویه اون حد الزام رو قیچی میکنه، اصل طلب چرا از بین بره. تغییر به هیئت میزنه حدیث رب، نه تغییر موضوع بکنه. این فرمایشیست که فرمودن. آی خویی فرموده که من که معتقدم وجوب حکم عقله، اونی که شارع اعتبار میکنه، اعتبار میکنه فعل رو علی ذمه المکلف، ترخیصش در تک تا به مکلف واصل نشه عقل حکم به وجوب میکنه، حاکم به وجوب عقل است. حدیث رفت که وجوب رو نمیتونه برداره، وجوب حکم عقله. اونی که حکم شارع اعتبار الفعل علی ذمه است، تا ترخیص در ترک نرسه به مکلف، عقل میگه واجبون. جواب از آقای خویی میخواهید بدید؟ بله؟ چجور جواب میدید؟ آقای خویی میگه وجوب حکم عقله، حکم عقله که نمیتونه شارع برداره. حکم عقل میگیم جناب آقای خویی، حکم عقل مترتب است بر دو چیز، یکی اعتبار الفعل علی الذمه، اعتبار ثم علی الذمه به قول شما. ها با ادبیات آقای خویی دارم صحبت میکنم که ایشون میگه حقیقت حکم اعتبار الفعل علی الذمه است در وجوب یا استحباب. اما این که تنها منشأ انتزاع وجوب نیست، منشأ انتزاع وجوب قید دیگری دارد، و عدم و وصول ترخیص فترک. شارع میاد اون مرکب را که یک جزءش بحث نحو الفعل یا به قول آقای خویی اعتبار الفعل علی الذمه است، و جزء دیگرش عدم و ترخیص فتر، یا به تعبیر دیگر عدم و وصول ترخیص فتر، میگه این مرکب، این مجموع نیست. نفی مجموع بکنه، نفی مجموع که معنی نفی جمیع نیست. قدر متیقن از نفی اون مجموع که میخواد وجوب عقلی را به رفع کند، به رفع منشأ انتزاعش، منشأ انتزاعش که مجموع و اعتبار الفعل علی الذمه است و عدم و ترخیص فتر، قدر متقنی که اون عدم و ترخیص فترکش را نابود می کند. قدر متقنی دیگه، چون برحال اعتبار الفعل علی الذمه بپره اونم می پره، اعتبار الفعل علی الذمه نپره اون لااقل باید بپره تا منشأ انتزاع وجوب بپره. پس قدر متقنی که اون عدم و ترخیص فتر پریده، اطلاق دلیل فمن شهد منکم الشهر فلیصمها میگه اعتبار الفعل علی الذمه هست در موارد اضطرار، در موارد حرج، در موارد اکراه. اتفاقا راحت تر آقای خویی، اونهایی که میگفتند وجوب مدلول لفظ فلیصمها است مثل صاحب کفایه، اونا مشکل پیدا میکنن، چون لازمش استعمال لفظ در هم وجوب است نسبت به سایر مکلفین، هم استحباب است نسبت به این مکلف معذور، اونا بیشتر مشکل پیدا میکنن. شما که اتفاقا آسونتر مبنا، مدلول لفظ اعتبار الفعل علی الذمه است، اون سر جای خودش میمونه، قید دیگره که منشأ انتزاع وجوبه میپره. شما که آسونتر کاره، چرا اینقدر سخت میگیری؟
مصرف در حالت موجود هست نمیگیره.
نه
اصلا
داره
دیگه،
وقتی
اصل طرفش
تعلق
میگیره
بله؟ از عالم تشریع عدم و عدم و ترخیص فتلک برداشته میشه دیگه. آقا عدم و ترخیص فتلک برداشته میشه دیگه. اصلا در عالم تشریع عدم و ترخیص فتلک برداشته میشه، جاش خودی جایگزین میشه ترخیص فتلک. و بنابر این که ما وجوب رو طبق مبنای خودمون از اطلاق هیئت استفاده کنیم، یعنی اطلاق هیئت دو چیز رو میفهمونه، یکی بعث نحو الصوم، یکی عدم الترخیص فی الطعام. خب با دال آخر قید میزنیم این اطلاق رو نسبت به بعضی از مکلفین، مثل اکرم کل عالم خطاب میگه لا یجب اکرام العالم النحوی. مرحوم آخون نمیتونه راجع به عالم نحوی بگه استحباب، چون لازمش اینه که اکرم کل عالم نسبت به غیر نحوی استعمال بشه در وجوب، نسبت به نحوی استعمال بشه در استحباب. اما آقای خویی که مشکل نداره که، چون مجبول اکرم اعتبار رو اکرام فی ذمه المکلفه، نسبت به نحوی ترخیص در ترک داریم، چون لا یجب اکرام العالم النحوی، نسبت به غیر نحوی ترخیص در ترک نداریم. یا بنابر مبنای ما که میگیم از اطلاق اکرم کل عالم وجوب استفاده میشه، خب به تعدد دال و مدلول در مورد عالم نحوی قیدی میخوره اون اطلاق. حالا تو تعلیقه بوز فرمودن این باعث اختلاف مراد جدی میشه، این خلاف ظهور وحدت سیاق. نه مراد، یعنی در واقع نسبت به عالم غیر نحوی اطلاق بحث رو حفظ میکنید که مغروم به ترخیص در ترک نیست، نسبت به عالم نحوی اون اطلاق رو قید میذارید بگید این بحث مغروم به ترخیص در ترک، و این خلاف وحدت سیاق. نه آقا، اقلا احتجاج میکنن، چه خلاف وحدت سیاق؟ اکرم کل عالم لا یجب و اکرام عالم نحوی، اقلا میرن میگن خب واجب نیست استحباب اکرام عالم نحوی که از بین نرفته که. اگه مولا گفت چرا این نحوی رو که منو بدبخت کرده هی گیر به من میده، چرا مفتوح و مکسور خوندی، نمیدونم مضموم و مفتوح خوندی، چرا اینو اکرام کردی، پول تو حرام که پول منو حرام کردی دادی به، میگه خب بابا تو گفتی اکرام کل عالم، اونجا گفتی لا یجب اکرام عالم نحوی، نگفتی یحرم که، نگفتی هر احتجاج میکنن اقل. خب اصل استحباب او رو من فهمیدم، رفتم اکرامش کردم، ولذا به نظر ما این فرمایش آقای حکیم و آقای سرد فرمایش خوبیه. ولی در مثل اکرم کل عالم و لا یجب و اکرام العالم النحوی کاملا ما طرفدار این نظریه آقای حکیم و آقای سرد هستیم. در حدیث رفع یک شبهه ای داریم و اونه که حدیث رفع ناظر به احکام اولیه است. احکام اولیه یه سری الزامیان، یه سری غیر الزامیان، کنه و حدیث رفع میگه رفعنا تلک الاحکام الالزامیه ان مورد الاکراه. بنابراین که رفت در عالم تشریع باشه دیگه، رفت در عالم مسئولیت که دیگه هیچی هستن از این نوبت به این بحثا نمیرسه. رفعنا تلک الاحکام الالزامیان فی مورد الاکراه، این ناظره به اونه، این قید به این حد الزام رو بر نمیداره، اصل احکام الزامیه را میگه رفع کردیم، ظاهرش حکومته. فرق است بین اینکه بگه لا یجب اکرام العالم النحوی یا بگه رفعت ذلک الحکم الثابت فی حق العلماء. رفعت ذلک الحکم، ذلک الحکم مفادش حکم الزامی بود، رفعت ذلک الحکم فرق میکنه با رفعت حد ذلک الحکم. رفعت و حدیث رفع ظاهرش رفعت ذلک الحکم الزامی است، ولذا بیان آقای حکیم و آقای صدر اینجا ما درش تأمل و اشکال داریم به این خاطر. اما اگر مثال مثل اکرم کل عالم و لا یجب اکرام العالم نحوی بود، کاملا ما طرفدار این دو بزرگوار می شدیم. این بحث تمام شد، وارد بحث بعد می شیم راجع به این که براءت عقلیه قطعا در شک در استحباب یا شرایط مستحب نمیاد، اما براءت شرعیه رو بحث کنیم. میتونیم از استحباب یا از شرایط مستحب براءت شرعیه جاری کنیم یا نه، انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.